أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایشی بود که حکایت شده بود از مقدس اردبیلی و بعض من تأخرن، که اگر مصلی بداند بر صوبش اصابت کرده است، دمی یا غیر دمی یا بر بدنش اصابت کرده است، بول الخشاف یا غیر بول خشاف، ولیکن نمی داند این مسلی که اینی که اصاب صوب اول بدن نجس است، حکم شرعی را نمی داند که بول الخشاف نجس است، نمی داند بر این که فرض بفرمایید اون عرق جنوب از حرام که در بدنش هست نجس هست، این را نمی داند. یا اشتراط طهارت صوب و بدن را لسلات، این حکم را نمی داند. رو این اساس در این صوب نجس و بدن نجس و بدن نجس نماز خوانده است. ماتن و مشهور ملتزم بودند که صلات محکوم به بطلان است، در وقت اگر بفهمد حکم را باید عاده کند، خارج الوقت قضا کند، و مقتضای اطلاق هم این بود که لا فرق بین این که جاهل جاهل مقصر بشود یا جاهل جاهل قاصر بشود، که حکم اشتراط را نمی داند. ولیکن مقدس اردبیلی و من تبعه حکم کردن که صلات صحیح است و مقتضای کلام اینها هم این است بلا فرقین ما بین اینج جاهل قاصر بوده باشد یا مقصر بوده باشد. دلیل مسلک مشهور تمسک به روایات است که امام علیه السلام در روایات متعدد فرمود اگر بداند که به صوبش دم اصابت کرده است یا جنابت اصابت کرده است یا غیر ذالک از ذره اصابت کرده است، بداند این را و نماز بخواند، قبل از اینکه به شورت صوبش را نماز بخواند، نمازش را باید عاده کند. عاده به معنای لغوی است که شامل می شود هم اتیان فی الوقت هم اتیان فی خارج الوقت را، یعید یعنی یعتی به ثانیاً. این روایات ولی مقتضای اطلاقشون این است که وقتی که بداند دم اصابت کرده بخواند قبل از شستن، سه منشأ نماز خواندن قبل از شستن جهل به حکم بوده باشد، او بل اشتراط او غیر ذالک، عاده باید بکند. ولیکن مسلک مقدس اردبیلی و من تأخرن بعض من تأخرن این بود که عاده و قضا نمی خواهد. دو دلیل داشتند. دلیل اول را دیروز ذکر کردیم، رسید نوبت به دلیل ثانی. این دلیل ثانی در خود کلام مقدس اردبیلی نیست ظاهرا، اونی که در مجمع من مختصر نگاه کردم این دلیل ثانی را ذکر کردن که معید مسلک اردبیلی است، دیگران ذکر کرده اند. دلیل اول ولی گذشت که مسئلهش جوابش را هم گفتیم. یه نکته در این دلیل اول مانده بود، دلم نخواست که او را نگذشته بگذرم، و آن این است که مشهور میگویند ولی تکلیف به غافل متوجه نمی شود. کسی که نماز را خوانده بود در صوب نجس غافل از نجاست بود که این صوب نجس است، موضوع را میدونید، دمی صحابت شرده ملتفید استم را میدید، ولیکن غافل بود که این دم نجس است، یا غافل بود که این بغل خشاف که میبیند مسلی در صوبش، غافل بود از این که این بغل نجس است، یا شرط است در صلات که این دم نبوده باشد. دم ولو اقل من الدرهم است، ولیکن دم دم غیر معقول اللحم است، دم فرض کنید کلب است، ذئب است و امثال ذالک است، که این معفو نهر نیست. این را غافل بود که عفو نیست، خیال می کرد این شرط نیست طهارت صوب از این دم اقل. اینجا به مناسبتین چون که غفلتن نماز میخوان در کلمات گذشت که گفته بود تکلیف، ولو بر غافل متوجه نیست، توجه ندارد تکلیف فعلی بر غافل، الا انهو چون که ملاک فوت شده است، غفلت ان تکثیر نست، باید عاده کند و قضا کند نماز را. این به غافل تشلیف متوجه نیست، این را من میخواستم این نکته معلوم بشود که این چی میگن این حضرات به غافل تشلیف متوجه نیست. باید مراد از این کلام این بوده باشد، چه غیر این بشود درست نیست. غفلت که متصور میشود تارتن غفلت در خود حکم است، ولیکن انسان موضوع را می داند. فرض کنید می داند که این میت مسلمان است، افتاده است اینجا مرده، ولی فرض بفرمایید ولیکن مسلمان سنی است، شیعه نیست، غافل است از اینکه تجهیز این هم واجب است، اصل تو ذهنش نیست، خیال میکند بر این جون تجهیز میت چه واجب است، باید شیعه باشد، مخالف است، افتاده اینجا، غافل است از وجوب تجهیز این، تجهیز این و اینکه این مرده است غافل از اینها نیست، فقط از وجوب تجهیز غافل است. اگر از حکم غفلت داشته باشد کمافل فرض، این حکم واقعی توجه کردید، حکم واقعی غافل از حکم و متذکر از حکم در حق هر دوتا هست واقعا، چون که چه زوری که نمی شود حکم واقعی و تکلیف واقعی را مقید به عالم به اون حکم کرد، نمی شود حکم واقعی را هم مقید کرد به ذاکر به اون حکم، این معنا معقول نیست. چه زوری که گفتیم علم به حکمی مقید به اون علم به حکم نمی تواند بشود، چون که علم به حکم فرض جعل اون حکم است، نمی شود علم معخوز در اون حکم بشود. غفلت هم همین زور است، غفلت از حکم هر اجزال اون حکم است، نمیتواند این غفلت بودش یا نبودش در موضوع اون تکلیف اخذ بشود. بدون جهت تکالیف نسبت به غفلت از حکم مطلق استند، کما اینکه گفتیم تکالیف نسبت به عالم به اون حکم و جاهل این حکم علی حد سوا است و موجود است، توجه کردید در حق غافل از حکم هم همین زور است، در حق چون که نمیشه مقید به غفلت و عدم غفلت کرد، بدون جهت حکم اطلاقش ضروری میشود، اون تجهیز میت، این تجهیز میت هم واجب است برای این شخص بالغ عاقلی که الان نشسته ولیکن غافل است از وجوب تجهیز. وجوب تجهیز در حق این هم جعل شده، چون که نمیشود تقیید کرد، نمی شود تقیید کرده به غیر این شخص که متذکر بوده باشد، غافل نبوده باشد. اطلاق ضروری است. بله، اونی که ما در علم گفتیم در این غفلت هم هست و اون این است که رب ما اصلا غافل، ولو این حکم در بارش زعل شده، ولو که ملاک ندارد، ملاک ندارد. ملاک مختص است به اون صورتی که انسان علم به حکم داشته باشد. سابقا گفتیم ممکن است این معنا او را در مانع حنفی میگوییم در باب غفلت هم ممکن است ملاک منحصر بشود به شخصی که غافل نباشد، ولیکن حکم مزعول باید مطلق بشود. بدون زهت اجر بگوین تکلیف به غافل متوجه نیست، یعنی نسبت به غافل دعویت ندارد، باید مرادش این باشد. این که میگویند غافل تکلیف تکلیف متوجه نیست، یعنی دعویت ندارد، چون که ملتفت نیست که تجهیز این بر این هم واجب است. چون که ملتفت نیست دعویت ندارد تکلیف واقعی. نگویید تکلیف واقعی بس دعویت ندارد، زعلش لغو میشود. نمیشود زور دیگر زعله بشود تکلیف. تکلیف نمی شود زور دیگر زعله بشود. نمی شه مقید به تذکر کرد و عدم غفلت کرد، گهرم باید تکلیف مطلق بشود. پس اینی که می گویند تکلیف به غافل متوجه نیست، در موارد غفلت از حکم باید معناش این باشد که دعویت ندارد. اینی که در عبارت مرحوم حکیم هم هست، اینجا غافل تکلیف ندارد، مسلم نیست غافل تکلیف ممکن است داشته باشد، بگوییم تکلیف دارد، تکلیف زعل شده، فقط دعویت ندارد. این در این صورت درست است. در این صورت باید هم بگیم تکلیف زعل شده در حق غافل هم منتها دعویت ندارد. و اما نسبت به غفلت از عنوان موضوع الحکم، که انسان نه به حکم از حکم غافل نیست، ول از عنوان موضوع غافل است، یعنی شارک خمر را شربش را حرام کرده، غافل است که این خمر است، از خمر بودن این غافل است. یا شاره که تصرف در مال غیر را حرام کرده، مال غیر بودن را غافل است، غافل است از اینکه این مال مال غیر است. چه غفلت از غفلت از حکم ناشیز از غفلت از موضوع الحکم، موضوع حکم را غافل است. این عیب ندارد، باید ملتزم بشویم دارید که حکم مقید به عدم غفلت است. شارع حرام کرده است اون خمری را که غافل از خمریتش نیست انسان. درست توجه کنید چی میگویم. شارع اون خمری را حرام کرده است، توجه کردید، که غافل از خمریتش نیست. شربو را برای انسان حرام کرده است. چرا؟ رفعن امتی الخطا، چون جو غافل است دیگه، غافل است، توجه کردید. بله، اعتقادش این است که این خمر نیست، آب است، این حرمت ندارد. بله، میداند تجهیز میت مسلم، توجه کردید، بله واجب است، ولیکن این میتی که اونجا افتاده است، این اعتقادش اینه این خوابیده آدم زنده است، گردن کلوف، اصلا غافل است از اینکه این مرده اینجا. خب عیب ندارد بگوییم نسبت به این شخص تکلیف نیست. چرا؟ چون شاره اون میتی را تجهیزش بر انسان واجب شده است، چیز غافل از میت بودن او نباشد. این ای بنا دارد رو فهم امتی الخطا می گیرد این موارد را. در این موارد اگر کسی که غفلت به موضوع است، یعنی غفلت از حکم ناشی از غفلت موضوع است، در این موارد بگوین غافل تکلیف ندارد، ما ملتزم به همین هاستیم، میگوییم که غافل مکلف نیست، تکلیف ندارد. و من هنا در باب صلات در دارب قصبی گفتیم غافل باشد شخص از قصبیت دار. شخصی وارد شد فرض کنید، خیال کرد که اینجا بله مسجد است، توجه کردید غافل است، شروع کرد به نماز خواندن، بعد از نماز خواندن معلوم شد که نه این دار غیر بود، صاحبش هم راضی نیست، زمین غیر بود و صاحبش اصلا راضی نیست، متذکر شد و ملتفت شد، گفتیم صلاتش صحیح است. چرا؟ برای این که در ما نحنفی این حرمت ندارد، حرمت تصرف ندارد این برای این شخص. چرا؟ چون که غافل است از قصبیتش. وقتی که حرمت نداشته باشد این معتیون بهش منطبقون علیه عنوان صلات می شود، یعنی ترخیص در تطبیق پیدا می کند، که در باب اجتماع مفصلا گفتیم فرق است ما بین ناسی الغصب یا غافل از غصب و ما بین شاک در غصب، که اگر شاک در غصب باشد نماز بخواند و بعد معلوم بشود غصب بود نمازش باطل است، و اما در جایی که نه شاک در غصب نبود، غافل از غصبیت بود یا ناسی از غصب بود، شخص غیر ها که خودش غاصب نیست، غیر الغاصب میدونست اینجا را فلانی غصب کرده، یادش رفته بود رفت نماز خواند، گفتیم عیب ندارد، نمازش صحیح است. چرا؟ چون که حرمت ندارد در حقش. پس اینی که میگویند تکلیف به غافل متوجه نیست، این معنای عبارت فرق پیدا میکند. در مواردی که منشأ غفلت از موضوع شد، ولی اونجا نه، تکلیف اصلا در حق او جعل نشده. و اما در مواردی که نه، خود تکلیف را کبرای کلی را غافل است، توجه کردید غفلت در کبرای کلی دارد، که نمیداند که میت فرض کنید مسلمانی که سنیست اونم دفنش واجب است، اصل این را احتمال نمیدهد، غافل از حکم است، نه حکم ثابت است در حق غافل هم، چون که نمیشه مقید به التفات کرد، ولیکن اون حکم دعاویت ندارد. این نکته بود که از دیروز من نبود، نخواستم بگذرم این را. پس این که مرحوم حکیم دارد که غافل تکلیف دارد ولیکن دعاویت ندارد، این در مواردی که غفلت در نفس الحکم است درست است، و اما در مواردی که منشأ غفلت از موضوع است، نه، ادله ما اقتضاش این است که حکم مذعور نیست، مضافم بر این چون خود اون حکمم لغو می شود، اون ادله هم رفعن امت الخطا هم نداشتیم، اطلاق لغو می شود، زعلش باید مقید بشود. اما و تسانی که بر مسلک مقدس اردبیلی و من تبعه زکی شرده بودند که صلات مل زهل به نجاست اون صوب یا بدن، زهل به نجاست یعنی زهل به حکما، میدوند دم اصابت کرده، بول خشاف اصابت کرده است، حکم را نمیداند که دم نجس است یا بول نجس است، یا اشتراط صلات را به طهارت نمی داند، صلاتش محکوم به صحت است، تمسک کرده بودند به حدیث لا طاعات، گفته بودند حدیث لا طاعات که لا طاعات الصلات الا من خمس، این جمله چون که جمله استثنایی است، جمله استثنایی همیشه منحل به دو کلام می شود، یک کلام ایجابی، یک کلام سلبی. اگر جمله استثنایی کلام سلبی بوده باشد مثل این حدیث، یک اون جمله اول جمله نفی می شود، یعنی لا تعاد الصلات بشیء بالاخلال بشیء من الاجزاء والشرایط والموانع معتبرت فیها لا تعاد اون الا من خمس میشه و تعاد من الاخلال بالطهارت و الوقت و القبلت و الرکوع و سجدت اینج زود است موجبی بعد میشود اگر جمله استثناء یا ایجابی باشد بالعکس میشود کلام این است که حدیث لا تعاد معناش این است چه صلات یا اجزا و شرایط و موانعی دارد اگر به آنها انسان خلل رساند از خمسه بوده باشد باید عاده کند اگر خلل نرساند توجه کردید به این خمسه خلل را به غیر الخمسه رساند ولی اونجا عاده نمی خواهد در خمسه عاده می خواهد در غیر اینها عاده نمی خواهد گفته شده است در ما نحنفی خلل رسانده است این جاهل بالحکم او الاشتراط به غیر الخمسه چون که طهوری که در اون حدیث لا تعاد است طهارت حدثی مراد است دلیلش را هم سابقاً گفتیم چون که در بلون صحیحه که امام که فرمود لا تعاد الصلاة الا من خمس بله اون خمس را که بیان فرمود بعد فرمود ولی قراءت سنتون و تشهد سنتون ولا تنگز سنتو الفریزته سنه فریزت را نقض نمی کند از این ذیل معلوم میشه این خمسه ای که در وان اهل فیزد شده است در حدیث لا تعاد در ناحیه مستثنا اینها فرایض الله هستند فرایض الله یعنی در کتاب مجید ذکر شده است اینها قل قراءت سنتون و تشهد سنتون این معناش این است که غیر خمسه سنت هستند یعنی اینها را به بیان رسول الله فهمیده ایم که اجزای صلات است مراد از سنت این است نه سنت به معنی الاستحباب سنت در مقابل فریضه کتاب الله است این ذیل چن کبرای کلی را می فهماند که اخلال اگر به سنت بشود در صلات اون اخلال به سنت موجب بطلان صلات نمی شود خب در ما نحنفی طهارت خبثی هم سنت است چون اشتراط صلات به طهارت صوب بدن از روایات استفاده شده در قرآن مجید نیست پس اینجا مکلف اخلال رسانده است به غیر الخمسه وقتی که اخلال رسانده است لا تعاد میگه عاده نکن چه جهلت قصوری باشد چه جهلت تقصیری بوده باشد پس بدون جهت روایاتی که میگفت اگر بداند دم و منی ثابت کرده است توجه کردید این روایات بداند نماز بخواند نمازش را عاده بکند این حدیث را لا تعاد بله از این به این روایات قیدی میزند مگر در اون صورتی که جاهل به حکم بشود قصورن و تقصیرن که عاده نمیخواهد این نتیجه این زور میشود اگر خلال به طهارت از خبثی رسان جهلن بالحکم او بالاشتراط جهلن بالنجاست او بالاشتراط نه عاده نمیخواهد این همون مسلک مقدس اردبیلی می شود این استدلال دومی است بنا بود از این استدلال دومی جواب بگویی قبل از این که وارد بشویم به جواب در این مقام یه مطلبی را برای شما ذکر می کنم و اون مطلب این است که فقها در حدیث لا تعاد یعنی فهول از فقها ملتزم شده اند که حدیث لا تعاد جاهل مقصر را نمی گیرد کسی که اخلال برساند به غیر خمسه ولیکن جهلش جهل تقصیری بوده باشد اون صلاتش را باید عاده کند اون موجب صحت صلات نمی شود جاهل مقصر بشود ها مثلا فرض بفرمایید، ولی همین زور است تا حال فرض کنید نماز میخواند یه الحمد میخواند، سوره نمیخواند. اصلا زعال مقصر بود و یاد نگرفته بود مسئله را که بعد از حمد باید سوره خواند، یاد نگرفته بود، سوره هم نمیخواند. دو سه سال که نماز خواند یه وقتی به مسجد رفت و یا بیدار شد دید بابا اینها سوره میخوانند بعد الحمد. چرا میخوانند؟ واجب است سوره بعد القرائت الحمد. خب این اخلال رسانده است این شخص در عرض این سه سال به غیر الخمسه، چون که قرائت سوره است غیر خمسه است، ولی قرائت سنتون میگن نمازاش را باید آده کند. چرا؟ چون که حدیث لاتعاد این جاهل مقصر را نمیگیرد. چرا نمیگیرد؟ دو تا وجه گفتند بر این که لاتعاد جاهل مقصر را نمیگیرد. الوجه الاول، وجه اول این است که گفتند اون ادلهی که اجزا و شرایط صلات را بیان می کند در غالب اون ادله این زور است تعبیر شده است که من لم یقرأ فی صلاته فعلیه العاده. من لم یقرأ این زور است عنوان ادله، نظیر این است عنوان ادله. من لم یقرأ الفاتحة فی صلاته فعلیه العاده، یا من لم یذکر الله سبحانه فی رکوعه و سجوده فعلیه العاده. این زور است که به عنوان امر به عاده بیان شده است که ذکر در رکوع و سجود فرض است، یعنی معتبر است در صلات ذکر در رکوع و سجود، معتبر است در صلات قرائت و امثال ذلک. بله، یا در موانع هم همین زور است، من بکاف لدنیا فی صلاته فعلیه العاده، کسی که در نماز برای دنیا گریه کرد باید عاده کند. بله بله، من ضحک فی صلاته، که خرج صوت الضحک است مراد، من ضحک فی صلاته فعلیه العاده. لسان اجزا و شرایط و موانع در روایات نوعاً به عنوان امر به عاده ذکر بیان شده است. گفتند اگر این روایات را ما حمل بکنیم به اون کسی که ولی توجه کردید عالماً آمدن، یعنی عالماً بالحکم و آمدن این فعل را احتیام کند، میداند در صلات است و میداند بر این که زهج مبتل صلات است، معزالش گه گه میخندد، میداند در صلات است و در رکوع است و ذکر واجب است، معزالش ذکر نمیگوید، میداند در صلات است، معزالش قرائت نمیخواند عمده. اگر این حرف را بگوییم که این روایات فقط مختص است به اون کسی که عالم هست به حکم، توجه کردید، و جهل به حکم ندارد، عالم به حکم است، به حیث اینکه کسی که سه سال نماز بدون سوره خوانده است او تحت حدیث لاتعاد است، چون که لاتعاد میگیرد دیگران. کسی که نمیدونست زهج مبتل صلات است، هی گه گه میخندید بابت زهج، نماز میخوان میخندید، نمیدونست که مبتل صلات است. حدیث لاتعاد میگه الا من خمس، غیر خمس است دیگر. بگوییم حدیث لاتعاد این جاهل مقصر را هم میگیرد و میگوید صلات جاهل مقصرم صحیح است، گهرم باید اون روایاتی که من ترکک القراء فی صلاته فعلیه العاده باید اونها را حمل کنیم به اون کسی که ترک می کند قرائت را در صلات مع العلم بالحکم، چون که جاهل به حکم باشد تحت لاتعاد است. اون روایات فقط مختص می شوند به عالم بالحکم، اون کسی که عالم بالحکم است. خب کسی حمد سوره یادش رفت، لاتعاد میگیرد، اون تحت لاتعاد است. بگوییم یادش نرفته، من جاهل به حکم بود، این هم لاتعاد میگیرد. خب من ترک القراءت فی صلاتی فعلیه العاده تحت این ادلت میماند، اون کسی میماند که ترک میکند قراءت را مع العلم و العمده و الالتفات. این حمله به حمل این ادله به فرد نادر است، بلکه فرد معدوم. چرا؟ چون که کسی که در مقام امتثال است، میداند زهج مبتل صلات را، میداند قراءت واجب است، قراءت حمد سوره واجب است بعد تکبیرت الاحرام، ترک نمی کند که این شخص. چون که من ترکل قراءت فی صلاتی فعلیه العاده، این حدیث لا تعاد را عام گرفتن که جاهل مقصر را هم بگیرد، موجب می شود که این ادله از بل اجزا و شرایط حمل بر فرد نادر و به معدوم بشود. این قرینه قطعی است که حدیث لا تعاد جاهل مقصر را نمی گیرد، جاهل مقصر تحت این ادله استند. من ترکل قراءت فی صلاته فعلیه العاده، جاهل مقصر تحت این ادله است. چون که اگر بگوییم جاهل مقصر در تحت حدیث لا تعاد است، این ادله اجزا و شرایط باید حمل به فرد نادر بلکه معدوم بشود. کسی که در مقام امتثال است، معل علم و الالتفات و حکم را میداند، قرائت را ترک نمی کند. چرا فرد نادر میماند؟ چون که فرد دیگر ندارد. انسان قرائت را یا ناسیان ترک می کند، چه هول غالب، چه حکم را می داند ولیکن یادش رفت. الله اکبر گفت، یادش رفت، حواسش پرت بود، رفت برکو. این نسیان تحت حدیث لا تعاد است، عاده نماز نمی خواند. وقتی که رفت برکو و قرائت یادش رفته بود، رفت برکو یادش افتاد، همین زور نماز را تمام بکند، نمازش نماز صحیح است، لا تعاد می گیرد. پس ناسیه نگر تمام بکند، او تحت لا تعاد است. یا این که نه، ظاهلن بالحکم ترکی می کند، ولیکن جهل قصوری است، اجتهاد کرده است، مجتهد، عقیدهش این است که سوره واجب نیست در نماز بعد قرائت الحمد، سوره نمی خواند. بعد از مدتی، بعد از زمانی رأیش عوض شد، نه، فهمی که سوره جز است، دلیل پیدا کرد که سوره جز است. این ترکل گراه، یعنی گراهت سوره را در صلاته، این جاهل جاهل قاصر است. این هم حدیث لاتعاد خواهیم گفت که می گیرد. اگر جاهل مقصر هم داخل حدیث لاتعاد بشود، خب من ترکل گراهت فی صلاته فعلیه العاده تحتش چیزی نمی ماند. چون که گفتیم اون کسی که عالم و عامد و ملتفت است، معزال که عمدن قرائت نمی کند، این نمی شود. چون که انسان در مقام امتثال امر خداست. بدون جهت این فحول فرمودند، چون که حدیث لا تعاد جاهل مقصر را بگیرد، تحت ادله اجزا و شرایط با چیزی نمی ماند، باید اونها را حمل به فرد معدوم کرد یا نادر کرد. اون اجزا و شرایطی که غیر خمسه است، غیر خمسه است، در اطلاق ادله اعتبار اونها تحتش چیزی نمی ماند. این قرینه قطعی است که حدیث لا تعاد جاهل مقصر را نمی گیرد. این را فرموده. این وقت در ما نحنفی جاری نمی شود. در ما نحنفی که مسئله طهارت صوب و البدن است، این وقت در ما نحنفی جاری نمی شود. سرش چیست؟ سرش این است که در ما نحنفی کسی اگر بداند صوب و بدنش نجس است و یادش برود نماز بخواند. ناسی در ما نحنفی از تحت لا تعاد خارج است. در سایر موارد ناسی داخل تحت لا تعاد است، ولیکن در طهارت صوب و البدن ناسی از تحت لاتات خارج است. مسئلهش انشاءالله میاد که کسی بداند صوب بدنش نجس است، یادش برود نسیانن در صوب بدن نجس نماز بخواند و نماز را باید آغاده کند بلا کلامین و خارج وقت بشود او را هم باید قضا کند علل اقوا خواهد آمد. پس بدون جهت در ما نهنفیه بگوییم که جاهل به اشتراط طهارت در صوب یا جاهل به نجاست بول خشاف، این را هم حدیث لاتعاد میگیرد. بگوییم که لاتعاد میگیرد که کسی بول خشاف را با بول خشاف نماز میخوند مسئله یاد نگرفته بود، مسئله یاد نگرفته بود که دم فرض کنید خنزیر و کلب و امثال ذالک اقل من درهم هم باشد نمیشه نماز خواند، اینها را یاد نگرفته بود نماز میخواند جاهل مقصر بود. بگوییم لاتعاد اینجا را میگیرد. حمل به فرد معدوم در ما نهنفی لازم نمیاد. چرا؟ چون که در روایات که دارد که من صلا من علم ان صوبه اصابه الدم و صلا فیه فعلیه العاده، او را میگیم فصلا فیه یعنی مع نسیان، تأکید به نسیان میکنیم چون که فرض نسیان از حدیث لاتعاد خارج است در ما نهنفی. حمل میکنیم اون روایات را بر ناسی، میگیم کسی که ناسی نجاست باشد نماز بخواند او عاده کند و اما جاهل قاصر و مقصر عاده ندارد. مثل چه میشود؟ مثل صحیح ابی بصیر میشود که محضرتان عرض میکنم در صحیح ابی بصیر هست. این صحیح ابی بصیر روایت هفتمیست در باب چهل از ابواب نجاسات، باب چهل است و بی اسناد شیخ عن الحسین ابن سعید عن ابن سنان عن ابی بصیر. این ابن سنان محتمل است محمد ابن سنان هم بوده باشد، ولی چون که حسین ابن سعید هم از عبدالله ابن سنان روایت دارد هم از محمد ابن سنان روایت دارد و این ابن سنان مردد ما بین این دوتاست، ولیکن چون که روایاتش از عبدالله ابن سنان غالبا معل واسطه است بلا واسطه نیست، بدون جهت این بعید نیست که عبدالله ابن سنان بوده باشد، بلی محمد ابن سنان بوده باشد عبدالله ابن سنان نباشد. اونجا دارد که این اصحاب صوب الرجل عدم فصلا فیه و هو لا یعلم فلا عادت له و این هو علم قبل ان یصلی فنسی و صلا فعلیه العاده. این روایاتی هم که می گفت من صلا فی صوبین اصابه الدم او الجناب فعلیه العاده، یعنی من نسیان سلام عن نسیان. حمل به فرد نادر اینجا لازم نمیاد چون که ناسی در ما نهنفی از حدیث لاتعاد خارج است. حدیث لاتعاد در ما نهنفی جاهل قاصر و مقصر هر دوتا را بگیرد، در این ادله اشتراط حمل بر فرد نادر لازم نمیاد. این را دیروز میگفتیم که روایات در مقام دو قسم هستند. یک اسمشان این است که بله من حکم بله کسی را که در صلوات در صوب نجس نماز خوانده حکم او را میگوید، بله این اصحاب صوب الرجل عدم فصلا فی و هو لا یعلم، در این صورت فعال عادت علی و این هو علم قبل ان یصلی فنسی و صلا فعلیه العاده، این عیب ندارد این حرف، حمله به فرد نادر لازم نمیاد. ولیکن بعضی روایاتی گفتیم داریم که در اون روایات فرض شده که نسیان نیست، جهل به حکم است. در صورت جهل به حکم امام علیه السلام فرموده است نماز را که در نجس خوانده است عاده کند. این مثل چه بود؟ مثل صحیح علی ابن محسیار بود که دیروز می گفتم. در صحیح علی ابن محسیار این است که ازا اصحاب صوبک خمرون او نبیزون یعنی مشکر فاقسل هو، این عرفت موزه، این معلوم میشه که حکم را نمیداند، حکم را بیان میکند. و این لم تعرف موزه هو فقسله کله هو، همه اش را بشور. لیمیت مالی داری که یه زاش ثابت کرده باید همه اش را بشوری، یعنی شرط است. و این سلیت فیه قبلا، هم اگر در حال زهر نماز خوانده ای فعی سلاتک، سلات را آده بکن. می گفتیم اگر حدیث لا تعاد در ما نحنوی ظاهل مقصر را بگیرد که ظاهل مقصر آده ندارد، این روایت بلا مورد می ماند. و این سلیت فیه فعید، خب ظاهل به حکم نماز خوانده دیگه. این را هم باید مقید به نسیان بکنیم، این سلیت فیه، ولی نسیانه آقا، چون که اصلا نمیدونست، نسیان هم نمیکرد نماز میخوانده رو، این را نمیشود حمله بر نسیان کرد. بدون زهت میگفتیم در ما نحنفی حدیث لا تعاد ظاهل مقصر را نمیگیرد. اگر کسی این حرف ما را قبول نکرد، گفت این روایت را هم حمله به ناسی میکنیم، و این سلیت فیه بعد ذالک نسیانم وعید، معناش اینه. اگر کسی این حرف را هم بگوید، میگیم دیگر احتمال فرق نیست. وقتی که حدیث لا تعاد ظاهل مقصر را در سایر موارد نگرفت، ما نحنفی هم مثل سایر موارد از احتمال فرق نیست، در سایر موارد که حدیث لا تعاد ظاهل مقصر را نمیگیرد قبول کردید، چون ادله لازم میاد حمله بر فرد نادر بشوند. در ما نحنفی هم حمله به فرد نادر لازم هم نیاد، احتمال فرق نیست. ما نحنفی با آنها فرق داشته باشد، در ما نحنفی ظاهل مقصر را بگیرد. این یه وقت. وجه دیگری که فحول فرمودند ما در ما نحنفی که حدیث لا تعاد ظاهل مقصر را نمیگیرد، فرمودن که ظاهل مقصر دو جور است. یه ظاهل مقصری است وقتی که نماز میخواند تو دلش میگه علالله این نماز میخوانم، هاش نمیدونم صحیح است یا نه. فرض بفرمایید نماز دستش زخم است، دیروز میگفتم یه خورده انگشترش را پانسمان کردند بستند، تیمم کرده نماز میخواند. خب نپرسیده که وظیفه من چیه، خودش هم احتمال میده که وظیفهش تیمم نباشد. نماز چی میخواند؟ علالله میخواند، که خودش هم تو دلش اینه که علالله، شاید انشاءالله مولا کمک کند صحیح بشود، وظیفه این بشود. این ظاهل مقصر که متردد از حال العمل، یه ظاهل مقصری است که غافل است، یاد نگرفته، غفلت دارد، اصلا احتمال نمیدهد که وظیفهش این است که صلات را با وضو بخواند، وضو جبیره ای، اصل غافل از وضو جبیره ایست. بطاعتن گفتن لا تعاد قسم اول از ظاهل مقصر را نمیگیرد. خوب هم گفتند که ظاهل مقصری که حال صلات متردد است، چون که لا تعاد ظاهرش این است که نماز را به حسب وظیفه تمام درست خوانده، بعد از صلات کشف شده از خلل، امام میفرماید لا تعاد. اون کسی که ظاهل مقصر است و حال العمل متردد است که نمازم صحیح است یا نه، این بعضه به عقل وظیفهش این نیست، وظیفهش این است که باید این را رفعیت کند، قطع کند، برد یاد بگیرد، بعد بخواند. این مکلف است به اتیان، به تعلم و اتیان صلاتین العمل. بدون زهد لا تعاد این صورت، این ظاهل مقصر این زوری را نمیگیرد. وقتی که این فرض را نگرفت، اون ظاهل غافل را هم نمیگیرد. چرا؟ همون لعدم احتمال الفرق، چون احتمال فرق نیست. این ظاهل مقصر وقتی که عاده براش واجب شد، اون ظاهل مقصر هم با این هیچ فرقی نداره. و تسالم اصحاب است که ظاهل مقصر من حیث العمل در دو جا اجزا دارد. زاهل مقصر در دو جایزا دارد، یکی مسئله اتمام فی موضع القصر که یاد نگرفته مسافر باید قصر بخواند، تمام خوانده مجزی سعاده ندارد، یکی هم جهر فی موضع الاخفات و الاخفات فی موضع الجهر. در این دوتا اجزا گفتند ظاهر این است که در غیر این دو مسئله ظاهر مقصر عملش اجزا ندارد وقتی که خلل ظاهر شد، و در ما نحنفی خلل ظاهر شده است، بقیه شلام انشاءالله.